همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
رادیو فرهنگ.
به ساعت 11 رسیدیم. برنامه مرثیه آب به مدت 54 دقیقه تقدیم شما.
آیا می خواهی آخرین ساعات روز را در میان خط شکنها باشی؟ امشب شب عاشوراست، تو هم بیا و در یک گوشه ای بنشین و این جماعت عشاق را تماشا کن. بیا و بعثت دیگر باره انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر انسان را برگزیده است.
مرثیه آب. گروه ادب و هنر.
با نام و یاد خدای مهربان سلام میکنیم به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با برنامه مرثیه آب از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 60 دقیقه همراه شماییم. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو به شما عزاداران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و حالا همراه میشیم با صدای شاعر همروزگارمان استاد علی معلم.
صبح بر طبل بی صدایی کوفت، صبح بر طبل بی صدایی کوفت، دستی افشاند مهر و پایی کوفت. یله در خون خیشتن رقصید، تن تنن تن تنن تنن رقصید. چرخ زد دف زنان و کف افشاند، زلف زرین به هر طرف افشاند. چنگ شد مثل چنگ و چنبر شد، شمع شد شعله شد شناور شد. شد سپندان و بی امان برجست، خیره در چشم آسمان بنشست. دل ای دل کار با اهل است بر جا باش، دل ای دل کار با اهل است بر جا باش. به دریا می روی سهل است، دریا باش دریا باش. تو بر او ره گرفتی، ره زدی خورشید را چون شب. چرا شب؟ دست بالا ابر، ابری پیلگون. یا رب نه ابر پیلگون یعنی چه؟ شاید پشه گردان به پشت یال شیری از غذا. به پشت یال شیری از قضا، خیال یال شیری از قضا، رؤیای سرگردان. رسم خونیان توبگر در خیشتن بشکن، ز سر بر خود را برگیر و از پا موزه ها برکن. پیاده تیغ و قرآن را میانجی کن، پیاده تیغ و قرآن را میانجی کن. دل ای دل تکیه بر مولا و منجی کن. حقیقت خواهی نامرد، مردم نابکارانند، نه این صحراست قفر و خشک و تشنه، خیل مارانند که صدها و هزارانند و خصم نور و بارانند. فرزند سعد ابن ابی وقاص، ابن سعد در ابر خشک بیباران خروش رعد، ابن سعد تو با پور بتول و نور چشمان رسول الله، آیا ابن سعد، آیا حر ابن یزید، آیا چه، آیا چه، چه فرمانده است هر، چه فرمانده است هر غیر از عبیدالله، آیا چه؟ تو دستوری دگر داری، نه پنهان میر مستوری دگر داری. شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نستود او را در قضا، قاضی چکین دارد. هر اینان این همه بیدین و بیدردند، حمیت مرده، هر آیا تمام کوفه نامردند؟ هر ابن یزید اولین سالار می جنگی، نه هر ابن یزید اولین سالار می جنگیم، به قول شمر تا یک سو شود این کار، می جنگیم، می جنگیم، به قول شمر تا یک سو شود این کار، می جنگیم. به قول شمر هم برهان مطبوعیست، آری قول مشروعیست. در ایام سبا در کوفه در صحرا، چه بودن قصه ها در باره اینان، چه بودند و چه آیا می نمودند این دوتن در خاطر آیین آیینان. صحابی تابعی نیکان نهان بینان، مگر گوساله‌ای در خاندان سعد؟ بگو در دولت بوزینگان در سالهای بعد حسین ابن علی فرزند زهرا را به ظلم و جور خواهد کشت. چون این سالار و سردار جوانان بهشتی را به عدوان سور خواهد کشت و در احوال شمر و دیگران زینگونه دیدنها و در کعب جهان فتنگر زینسان دمیدنها. برو رفتیم ما، رفتیم، برو رفتیم ما، رفتیم. هر اینجا تا به کی پا بسته پنج و شش و هفتیم؟ ما رفتیم، برو رفتیم ما، رفتیم.
در این بخش از برنامه مرثیه آب در بخش گفتگومون در خدمت آقای علی جعفری کارشناس برنامه‌مون هستیم. سلام می‌کنم به شما آقای جعفری، روزتون بخیر. این ایام رو به شما تسلیت عرض می‌کنم.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب برنامه. من هم تسلیت می‌گم. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو در خدمت.
مقدمه‌ای بفرمایید درباره محور گفتگوی این برنامه و مباحثی که قراره درباره اون صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. وقتی که درباره نمایش دینی و مذهبی در اسلام و تشیع و در کشورمون صحبت می‌کنیم، شاید کسی نباشه که بلافاصله به یاد تعزیه نیفته. اصولاً
بله.
نام نمایش آیینی و مذهبی ایرانی با تعزیه به شدت گره خورده و اینها با هم همراستا و همسو هستن، هرچند که ما در آیین‌های نمایشی یا نمایشواره‌های مذهبی در کشورمون فقط تعزیه رو نداریم. ما آیین‌های شبه نمایشی یا نمایشواره‌های دیگری داریم، مثل آیین تشت‌گذاری که در ابتدای ماه محرم عرشبت به حضور شما انجام میشه، یا آیین سیاه‌پوشی که
ماله.
در روز نخست محرم انجام میشه، یا آیین چهارپایه‌خوانی که همین در بازار تهران هم به شدت همچنان مرسوم هستش. اینها همشون در نهان خودشون و در نهاد خودشون نوعی از شکل نمایشی به معنای عرضه کردن و نمایش دادن یا اون چیزی که غربی ها با عنوان پرفورمنس میشناسن رو در خودش داره.
بله، در مشهد اردهال هم مراسم قالیشویان.
بله، یا مثلا مراسم قالیشویان مشهد اردهال که سالانه از سراسر دنیا برای دیدنش میان و به ثبت رسیده، اون هم یک مراسمی است که در بن خودش، در نهاد خودش شکل نمایشواره یا شبیه به نمایش داره. گفتم اون چیزی است، مشابه اون چیزی است که ما در غرب به عنوان هنر اجراگری یا پرفورمنس میشناسیم. اما در کنار همه اینها، گفتم شاید معروف ترین و ناماشناترین شکل نمایش آیینی ایام سوگواری تعزیه است.
من.
باز همچنان که میگیم تعزیه، بلا فاصله یاد تعزیه هایی میفتیم که در همین ایام ماه محرم توسط سوگواران اجرا میشه. اما میدونیم که تعزیه صرفاً متعلق به ایام محرم نیست. ما به مناسبت های مختلف تعزیه داریم. مثلا ایام شهادت حضرت علی علیه السلام هم تعزیه های خاص خودش رو داره. در مناسبت های مذهبی دیگه هم تعزیه اجرا می شود، اما معروف ترینش و اون چیزی که همه به نوعی می شناسند و بلافاصله به عنوان کلید واژه به سراغ مفهومش میرن، در همین ایام ماه محرم و شهادت امام حسین علیه السلام هستش. این اون چیزی که امروز من سعی می کنم در این فرصتی که در اختیارم هست با شنونده های برنامه طرح بکنم، یک تاریخچه است درباره تعزیه، اتفاقاتی که در تعزیه میفته و اون وضعیتی که ما امروز در هنر تعزیه باهاش سر و کار داریم.
تشکر میکنم از صحبت‌های مقدماتی شما. از شما همراهان برنامه مرثیه آب دعوت میکنم که با ادامه گفتگوی این برنامه ما رو همراهی کنید.
فرات 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 منم چون سکندر تو آب حیات کبوتر زتو متصل میخورد سکینه چرا خون دل میخورد خبرت نیست فراد از لبت شانه حسین جان به قربان حسین گر بمیرد ز حسین کودکی از قطیاب چه بگویی به جواب روز محشر نگری دیده گریان حسین من به قربان حسین
در خدمت آقای علی جعفری کارشناس برنامه‌مون هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. همونطور که آقای جعفری اشاره کردن، محور بحث امروزمون درباره تعزیه است که گفتنی هم در این حوزه فراوانه. خب آقای جعفری، اشاره بفرمایید به تاریخچه تعزیه خوانی در ایران، اصلا چه قدمتی داره تعزیه خوانی؟
بله، من فکر می‌کنم برای اینکه به تاریخچه تعزیه در ایران بپردازیم، شاید بهتر باشه که یه چند گام عقب‌تر بریم و اصلا پیگیری بکنیم، ببینیم آیا این پیوند یا همراهی میان دین و هنر نمایش پیوند جدیدیست یا ریشه در تاریخ داره. در مورد پدید آمدن نمایش و هنر نمایش، پژوهشگران خب جستجوها و تحقیقات بسیاری در طول تاریخ کردن. اقوال مختلفی هم هست که ریشه تئاتر و نمایش در چیست، اما شاید معتبرترینشون و اون چیزی که مورد اجماع اغلب پژوهشگران حوزه هنرهای نمایشی است، مثلا اسکار براکت که کتاب تاریخ تئاترش جزو مراجع معتبر پیگیری تاریخی هنر نمایش و تئاتر محسوب میشه، اینی که تئاتر ریشه در آیین و اسطوره داره. وقتی داریم این رو میگیم، یعنی داریم به صورت کاملا مستقیم اشاره میکنیم که هنر نمایش از روز نخست خودش به شدت در گرو دینه، به دلیل اینکه وقتی داریم در مورد آیین صحبت میکنیم، داریم مناسک جمعی رو درباره صحبت میکنیم که به وسیله اون شرکت کنندگان در اون مراسم آیینی سعی میکنن ارتباطی با ماورا برقرار بکنن، و وقتی که این ارتباط رو سعی میکنن برقرار بکنن، از اون طرف قدرت بگیرن یا تأیید برای کارهاشون بگیرن، در واقع داره یک اتفاق دینی میفته. بنابراین کاملا مشخصه که اگر این نظریه رو بپذیریم، از ابتدا هنر نمایش به شدت وامدار و در کنار دین بوده و در خدمت اجرای،
یعنی یک رابطه تنگاتنگی با هم داشتن،
اصلا پدید آمدنش به شکل مستقیم در ارتباط با دین بوده. این نکته بسیار مهمی است. بعد همونقدر که تمدن بشری رو به جلو حرکت میکنه، آیین ها متنوع میشوند، ادیان متفاوت میشوند، شما نگاه میکنید میبینید که نمایش در هر قوم و قبیله‌ای، در هر کشوری، در هر اقلیمی به شدت وابستگی پیدا میکنه به دین رایج در اون منطقه.
بله.
اون چیزی که ما به عنوان هنر تئاتر در اروپا میشناسیم به شدت وامدار حضور مسیحیت در اروپاست. در تمام از قرن در واقع چهارم میلادی به بعد که در اروپا مسیحیت توسط کنستانتین به عنوان دین رسمی امپراتوری روم شناخته میشه، هنر تئاتر میاد در کنار مسیحیت قرار میگیره و ما شاهد شکلگیری نوعی از تئاتر هستیم که اساسا در تاریخ به عنوان تئاتر دینی میشناسیمش، تئاتری که اشاره میکنه به زندگی حضرت مسیح علیه السلام، حوادث زندگی او و مصائبی که بر او آمده است. دقیقاً این همان چیزی است که مثلا در شکل دیگر خودش ما در نمایش ایرانی، نمایش سنتی ایرانی در ارتباط با دین داریم. این اتفاق همچنان در تمام دنیا وجود داره، یعنی بخش قابل توجهی از نمایش هایی که روی صحنه اجرا میشوند وابستگی مستقیم به نگاه دینی دارن. به همین دلیل پاره ای از پژوهشگران اساسا معتقدن این که ما تئاتر رو به دو دسته دینی و غیر دینی تقسیم بکنیم غلطه، چون ما چیزی به نام تئاتر غیر دینی نداریم، مگر نه این است که تئاتر یا نمایش درباره فضائل اخلاقی، کرامات انسانی صحبت میکنه.
بله.
و سعی داره که آدمیان رو هشدار بده و براءت بده از رذائل اخلاقی، پس بنابراین اینها مگر چیزی جز دستورات دینی رایج در اون منطقه است؟ بنابراین ما نمایش غیر دینی در اون مفهوم نداریم. اما اگر تعریف کلاسیک نمایش دینی رو بپذیریم، یعنی نمایشی که به زندگی، تاریخ و در واقع داستانها یا قصص انبیاء الهی میپردازد، میتونیم در تمام مناطق دنیا نمایش‌هایی رو پیدا بکنیم که اینها به پیامبران، به زندگیشون، به معجزاتشون، مصائبی که داشتن میپردازه.
خب آقای جعفری، شما اشاره کردید به رابطه نمایش و دین و اینکه دو مقوله است جدا نشدنی. ما در نمایشنامه ها نگاه میکنیم که نویسندگان متبحری قلم زدن و نمایشنامه‌ای بسیار خوبی عرضه شد. در حوزه تعزیه هم ما نویسندگان خاصی داریم که بنویسند و این تعزیه ها برای نمایش به روی صحنه بیاد.
ببینید، عرض کنم به حضور شما که تعزیه یک نمایشی است به شدت مبتنی بر اشعار.
بله.
در واقع نسخ تعزیه که ما اونها رو با عنوان فرد میشناسیم، اینها اشعاری هستند که دو گروه اولیا خان و اشقیا خان، در واقع شبیه خانهای تعزیه، اونها رو قرائت میکنند و به وسیله قرائت اون اشعار داستان اتفاقات کربلا، چانچه پیش از اتفاقات تاسوعا و عاشورای حسینی رخ داده، چه آنچه که در این دو روز اتفاق افتاده و چه آنچه که بعد از اون در واقع کاروان اسرای شام اتفاق میفته رو برای مردم نقل میکنن. اما این نکته جالب به شما بگم، در همین ایام که ما در حال گفتگو با هم دیگه هستیم، در خانه هنرمندان یک نمایشگاهی برگزار شده از نسخ شبیه نامه ها یا نسخ تعزیه ها که این نمایشگاه به همت دوست گرانسنگ رضا کوچکزاده جمع آوری شده و آماده شده. من فکر میکنم که اگر خود آقای کوچکزاده با ما همراه بشه میتونه توضیح کاملتری درباره این نسخه ها و محتواشون به ما و شنونده ها بگه.
تشکر میکنم. در نوبت بعدی قراری که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با یکی از هنرمندان خوب کشورمون، آقای رضا کوچکزاده، همراه ما باشید. با ادامه برنامه مرثیه آب در خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ هستیم. آقای علی جعفری کارشناس برنامه در کنار ما هستند و در این برنامه درباره تعزیه صحبت میکنیم. قراره که در این لحظه ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از هنرمندان خوب کشورمون، آقای رضا کوچکزاده، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر. سلام میکنم به شما آقای کوچکزاده، روزتون بخیر. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام رو به شما تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
خب در خدمت شما هستیم و آقای جعفری صحبت‌های شما رو می‌شنویم. بفرمایید آقای جعفری.
رضا کوچک‌زاده عزیز سلام، وقتت بخیر.
درود علی جان، خسته نباشی. سلام خدمتتون، سلام
عزیز. سپاسگزارم. آقای کوچک‌زاده یه لطفی بکنید و ما بگید که این شبیه‌نامه‌ها محتوی چه چیزهایی هستن؟ آیا فقط اشعار داخل اونها هست و اینکه چه کسانی بعد این شعرها رو بخونن، یا حاوی نکات دیگری هم هست شبیه‌نامه‌ها؟
بسته به اینکه این شبیه‌نامه چه کاربردی داشته باشه، نکات متفاوتی در ذهن خودش داره. مثلا نسخه شبیه‌خوانان فقط شعرها رو داره، اما اون شعرها حتی شعرهای کاملی یک مجلس نیستن، شعرهایی هستن که اون شبیه خان برای نمونه شبیه شمر
درسته بله،
حتی شعرهای شبیه امام که مقابلش هست رو نداره تو نسخه خودش، و هم ما به اینا میگیم نسخه های فرد. فرد شبیه خان ها نسخه های خودشون رو دارن در یک مجلس.
درست.
گاهی نسخه شبیه گردان یا شبیه نویس رو داریم که برای در واقع نگارش اولیه یا هدایت بعدی هست، که اینها معمولا به صورت جنگ هستن، شبیه نمایشنامه های امروزی نوشته میشن، همه متن و گوینده ها رو در دل خودشون دارن. اما نکته‌ای که ما در واقع در این مجموعه مجلس یافتیم برای اولین بار، نکات افسانه‌ای بر این شبیه‌نامه ها، یعنی چیزهایی هست که امروزه در قلمرو کارگردان دراماتورژی میگنجه به معنای مدرن خودش. توضیحاتی هست که مثلا برای موسیقی نوشته شده، برای حرکت شبیه خان روی صحنه روی سکو نوشته شده، یا به شبیه نویس توضیح داده معین البکا که کدوم قسمت مناسب نیست حذفش کنی یا شعرش رو عوض بکنه.
چقدر جالب، یعنی در واقع اون چیزی که حالا تا مدت ها میگفتن این که نمایش سنتی حالا در بحث ما تعزیه شکل کارگردانی توش صرفا شفاهی است و اون چیزی که حالا ممکن است مثلا معین البکا در عمل بخواد از شبیه ها، اینجا شما دارید میگین که خیلیش به صورت مکتوب عیناً مشابه اون چیزی که مثلا تعریفی که ما از کارگردانی داریم موجوده.
بله بله، نشانه هایی از اون موجوده. و طبیعیه که یه کارگردان در هنگام هدایت گروهش به همون روشی که شما میگید به صورت شفاهی کارش رو برگزار میکنه و هدایت میکنه. اما چون محمد باقر معین البکا به ویژه خودش شبیه 35 سال شبیه گردان تکیه دولت هست و این نسخه ها رو برای خودش تنظیم میکنه، برای اینکه فراموش نکنه نکاتی رو از اجرا در لابلای شعرها اضافه میکنه، که اون نکات همونطور که گفتم برای اولین بار در این مجموعه کتابخانه مجلس دیده شده، یعنی پیشینیان ما آقای بیضایی و پژوهشگران دیگه این نسخه ها رو در دست نداشتن که به این نکات پی ببرن.
بسیار خب، سوال پایانی رو هم من از آقای کوچکزاده داشته باشم. آقای کوچکزاده شما اشاره کردید که حدود 445 نسخه شبیه نامه رو فهرست بندی کردید، میتونید به قدیمی ترینشون اشاره بفرمایید که قبل از دوره قاجار هم آثاری به دست رسیده؟
این آثار همه از دوره قاجار هستن.
بله.
تا اکنون که در حال گفتگو هستیم هیچ شبیه نامه ای از پیش از دوره قاجار به دست نیومده، حتی اگر درست یادم باشه از دوره مثلا آقا محمد خان همیت شبیه نامه ای نیست. ما از دوره فتح علی شاه به این سو شبیه نامه داریم و قدیمی ترین نسخه ای که در این مجموعه هست اگر اشتباه نکنم 1260 قمری هست، که یک نسخه ترکیبی فارسی و ترکی هست.
بله بسیار خوب، سپاسگزاریم از اینکه فرصتی رو در اختیار این برنامه گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم و برای شما آرزوی و توفیق داریم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، پیروز باشید.
گفته های آقای کوچک‌زاده را هم شنیدیم. بله. امیدواریم که هنردوستان فرصت داشته باشن که در این روزها سری به خانه هنرمندان بزنن. بله. و از این نمایشگاهی که شما اطلاع رسانی کردید بازدید کنن. اگر صحبتی ندارید که از خدمت شما هم وارد هستیم.
خواهش میکنم، فرصت رو مغتنم میدونم برای اینکه بگم که همطور که رضا کوچک‌زاده